ساعت 18:30 صدای رادیو فردا رو میشنوید. قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریم نفت ایران را به گونه ای تشدید کنند که تقریبا به قطع کامل آن منجر شود. نیروهای دولتی سوریه گذرگاه قنیطره در بلندی های جولان را از شورشیان پس گرفتند. رئیس ستاد انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر اعتراض کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با تصویب طرحی در تابستان امسال تحریم صادرات نفت ایران را به گونه ای تشدید کنند که به گفته کارشناسان تقریبا به قطع کامل آن منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این امر می تواند رویارویی با کشورهای چین و هند را در پی داشته باشد که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و همچنین قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد. گزارش رویترز اما حاکی است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا معتقدند که افزایش تولید نفت آمریکا و همچنین ذخایر نفتی جهان مانع از افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی خواهد شد. نیروهای دولتی سوریه روز پنج شنبه گذرگاه قنیطره در بلندی‌های جولان را از شورشیان پس گرفتند. قنیطره تنها گذرگاه میان سوریه و اسرائیل در طول خط آتش‌بس در بلندی‌های جولان است. از این نظر اهمیتی استراتژیک و نمادین دارد. شورشیان سوریه موفق شده بودند برای مدتی کوتاه این منطقه را در اختیار خود بگیرند. به دنبال این درگیری‌ها در قنیطره، اتریش اعلام کرد نیروهای حافظ صلح خود را از جولان فرا می‌خواند. شمار سربازان اتریشی در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جولان 380 نفر است. محسن روحامی، رئیس ستاد انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، با انتقاد از رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان در چهارمین انتخابات شورای شهر و روستا گفت هیئت‌های اجرایی و نظارتی خیلی از افرادی را که هیچ گونه سابقه کیفری نداشتند تحت عنوان عدم التزام به ولی فقیه تایید صلاحیت نکردند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا کسانی مانند معصومه ابتکار، معاون سابق رئیس جمهوری و عضو کنونی مجمع شورای شهر تهران، محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیرعامل سابق متروی تهران، فاطمه راکعی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مرتضی حاجی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، رد صلاحیت شدند که همگی آنها به جریان اصلاحات تعلق دارند. محسن روحامی گفت فهرست اصلاح طلبان رد صلاحیت شده در ابتدا 43 نفر بوده، اما در نهایت این تعداد پس از مذاکره با علی لاریجانی رئیس مجلس به 27 نفر کاهش یافته است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، که روز دوشنبه هفته جاری برای دیداری چند روزه راهی آفریقا شده بود، قرار است امروز پنج شنبه به ترکیه بازگردد. این در حالی است که اعتراضات در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارند و معترضان خواستار عذرخواهی نخست وزیر در قبال خشونت پلیس شدند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید‌حسینی.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه امروز از آفریقا به کشورش باز می‌گردد تا برای اعتراضاتی که بدترین ناآرامی سیاسی در طول چند دهه گذشته در این کشور نام گرفته، راه حلی پیدا کند. اردوغان در حالی از این سفر باز می‌گردد که در جریان درگیری میان پلیس و معترضان که هفته اخیر در ده‌ها شهر ترکیه رخ داد، تا کنون 3 تن کشته و بیش از 4000 تن دیگر مجروح شده‌اند و معترضان خشمگین خواهان عذرخواهی آقای اردوغان در قبال توسل پلیس آن کشور به زور و برکناری آمران این اقدام پلیس هستند. اعتراضات آرامی که دوشنبه هفته گذشته در پارک گزی در محوطه میدان تقسیم استانبول شروع شد، پس از آنکه پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان در روز جمعه گذشته به زور متوسل شد، به خشونت گرایید و دامنه اش به شهرهای دیگر هم کشیده شد. پلیس ترکیه با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش به تجمع کنندگانی که به تخریب پارک گزی و فضای سبز اطراف میدان تقسیم اعتراض داشتند حمله و دست کم 100 نفر را در آن روز زخمی کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر صریح اللهجه ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه روز دوشنبه هفته جاری در حال این کشور را به مقصد آفریقا ترک کرد که با غارتگر نامیدن معترضان در کشورش قول داد که نارامی‌ها ظرف چند روز به پایان برسد. اظهاراتی که به گفته منتقدانش بر دامنی تنش‌ها اضافه کرد. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام، دلیل موضع منفی نخست وزیر ترکیه در برابر معترضان را اینطور توصیف می‌کند.
آقای اردوغان اصولاً در صحنه سیاسی ترکیه به عنوان انسانی خودرأی و تا یه حدی مستبد شناخته شده که وقعی به افکار عمومی نمیذاره، وقعی به احزاب سیاسی نمیذاره به خواستاشون و تلاش میکنه که به هر صورت نظر خودش رو، حتی گاه مغایر نظر حزب مطبوع خودش هم باشه، به کرسی بنشونه. آقای اردوغان گمان بر این داره که تمام این رفتار سیاسی نشون دهنده اقتدار دولت ترکیه است و دولت ترکیه باید همچنان مقتدر بمونه و هر گونه گذشت از سوی آقای اردوغان و عقب نشینی از طرح بازسازی میدان تقسیم به معنای زیر سوال بردن اقتدار دولت ترکیه است. اما آقای اردوغان پا رو توی کش کرده و فکر میکنه که فقط با اصرار به در حقیقت ادامه این طرح میتونه اقتدار دولت ترکیه رو در حقیقت اجرا کنه و جاری کنه. و آنچه که چشمگیر بود در این روزهای اخیر این بود که دامنه این تظاهرات به شهرهای دیگه ترکیه هم کشیده شد و از جمله به شهری که اصلا انتظار شما نداشتیم، یعنی قونیه، کنیا، که یکی از مراکز عمده حزب عدالت و توسعه است. این نشون دهنده اینه که بین لایه‌های پایینی طرفداران حزب عدالت توسعه هم نوعی نگرانی از نوع رفتار سیاسی آقای اردوغان به چشم میخوره.
هرچند در غیاب آقای اردوغان، معاونش بولنت آرنج که موقتاً در چند روز گذشته جانشین نخست وزیر بود، موضع آشتی جویانه ای گرفته و ضمن عذرخواهی در قبال خشونت پلیس در برابر معترضان میدان تقسیم، روز سه‌شنبه با هیئتی از نمایندگان معترضان در آنکارا دیدار کرد. اینکه سفر به آفریقا در نگرش رجب طیب اردوغان تغییر ایجاد کرده باشد بعید به نظر می رسد، ولی هرچه که باشد، معترضان در ترکیه منتظرند که ببینند نخست وزیرشان در برابر درخواستهایشان چه پاسخی خواهد داد.
اعتراضات در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار عذرخواهی نخست وزیر هستند. همکارم نوشین سید حسینی گزارش می داد. و اما پارلمان کانادا شب گذشته لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن اعدام‌های دهه 1360 در ایران جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
لایحه‌ای که روز چهارشنبه در پارلمان کانادا به تصویب رسید با این جملات آغاز می‌شود: این پارلمان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1988 را جنایت علیه بشریت قلم داد و آن را محکوم می کند. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 1360 در ایران از سوی کشوری دیگر به عنوان جنایت علیه بشریت قلم داد می شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این اقدام پارلمان کانادا ابراز نکردند. شبنم اسداللهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که روز چهارشنبه شخصاً در پارلمان کانادا حضور داشت، به رادیو فردا می‌گوید:
قبلاً در سیام ماه می یک ساب کمیتی، کمیسیون روابط بین‌الملل، یک جلسه‌ای داشتن که در این جلسه تمام مفادی که باید امروز به تصویب می‌رسید راجعش صحبت کرده بودند. امروز قبل از اینکه این اتفاق بیفته در مجلس، دو نفر از نمایندگان، آقای اروین کاتلر که ایشون قبلاً وزیر دادگستری کانادا بودند و همچنین پال دووار که ایشون یکی از نمایندگان مجلس در بخش مرکزی شهر اتاوا که پایتخت کانادا هستش به سوالات خبرنگاران پاسخ میدادن و بعد همه رفتیم وارد مجلس شدیم و نمایندگان مجلس ساعت 3:38 تقریبا این لایحه رو صحبت کردن و به تصویب رسوندن.
در قسمتی از لایحه تصویب شده در پارلمان کانادا چون این آمده است: در بزرگداشت یاد آنهایی که در گورستان دست جمعی خاوران و دیگر گورهای دست جمعی ایران دفن شدند، روز اول سپتامبر روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام شود. پایان نقل قول. در جریان پیشنهاد، آماده سازی و تصویب این لایحه، شماری از فعالان ایرانی حقوق بشر در کانادا نقش داشتند. از جمله می توان به کمپین کشتار 1988 اشاره کرد. محمد حقشناس، سخنگوی این کمپین، به رادیو فردا میگوید:
ما تصمیم گرفتیم به مناسبت 25مین سالگرد کشتار سال 67 در ایران یه سری فعالیت‌ها در کانادا انجام بدیم و از دولت کانادا و از پارلمان کانادا بخوایم که این کشتار رو که تیون حدود تقریبا 5000 تن اعدام شدن به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسه. فعالیت ما تقریبا از حدود 6 ماه گذشته شروع شد و با نمایندگان احزاب مختلف تماس گرفتیم و تونستیم طی این 6 ماه با ارائه دادن یه سری مدارک در رابطه با اعدام های سال 67 اینا رو متقاعد بکنیم که چه جنایت هولناکی در اون سال در ایران گذشته.
هر 3 حزب اصلی پارلمان کانادا به لایحه روز چهارشنبه رأی مثبت دادند. همزمان با تصویب این لایحه، 2 تن از وزیران دولت کانادا نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک با بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کردند. جان برد، وزیر خارجه، و جیسون کنی، وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا، در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه منتشر شد گفتند: کانادا فراموش نکرده است که وضعیت دهشتبار فعلی ریشه در خواستگاه‌های پوچ رژیم جمهوری اسلامی ایران دارد. این 2 وزیر کانادایی با اشاره به تداوم نقض حقوق بشر در ایران و از جمله کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین، افزودند: ما به خانواده‌های هزاران بیگناهی که از نخستین روزهای آغازین انقلاب اسلامی تا امروز قربانی رژیم ایران شده‌اند عمیقاً تسلیت می‌گوییم. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی ایران هنوز به مصوبه پارلمان و بیانیه 2 وزیر دولت کانادا واکنشی ابراز نکرده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد. و ما شما شنوندگان خوب ما درباره نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و از جمله فیلم‌های تبلیغاتی اونها چه فکر می‌کنید؟ تأثیر این فیلم‌ها و تبلیغات رو بر مسئله رأی دادن یا ندادن و اینکه به چه فردی رأی داده خواهد شد چگونه می‌بینید؟ اینها رو با ما مطرح کنید. اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم: 2420-2211-22-112 و اینجا رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما.
رفته بودم به یه قصابی گوش بخرم، یه خانمی اومد 2500 تومن گذاشت رو پیشخونه قصابی، گفت به من گوش بده. گفت خواهر من، مادر من، من با 2500 تومن به تو چه گوشی بدم؟ چی بدم؟ با علم اشاره گفتم بده پولشو من میدم. اون قصابی یه مقدار گوشت رو لای روزنامه پیچید داد بهش، بیچاره پولشو من نگرفت. ولی آقای جنتی، اینا درده، نه بنزای هاشمی. 3000 میلیارد ببین که چی شده. اگه اینا رو بزنی روی ماشی تقسیم بکنی، ببین چند نفر فقیری مثل این خانومو میتونی نجات بدی.
ما توی انتخابات شرکت میکنیم، مشکلی نیست که از گشنگی بمیریم، مهم اینه که رهبر ما سیر باشه.
آقای محسن رضایی، چی میگی 300 تومن یک سال پیش شده 1000 تومن؟ اینی که مادر بزرگ منم میدونه چیکار دستت برمیاد، نه داغ دیده. مشکل ما مردم ایران بزرگتر از 300 تومن و 1000 تومنه. برو تو اینترنت، تو یوتیوب ببین پسر خدا بیامرزد برای چی به آمریکا پناهنده شد، خواستش چی بود که جوان ایرانی چرا باید به سرنوشت دچار بشه. اون وقت شاید بفهمی چیکار باید بکنی. 4 سال پیش در کنار شما آقای کربی موسوی، حالا کجان؟ جوابگو باش.
کاندیدای محترم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بود، چرا شما از او انتقاد نکردید در این مدت 8 سال؟ حالا برای فریب مردم به خاطر اینکه خودتون رو محبوب کنی دایره ایشون رو مورد سوال قرار میدی؟
مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا رو 15 دقیقه دیگه از دست ندید. شامگاه پنجشنبه و به دنبال اون روز جمعه خوشی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.